اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه 18 جولای سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از آتش بس موقت میان افغانستان و طالبان در روزهای اخیر رمضان و عید، تغییر بنیادی در وضعیت آن کشور رونما شده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفته است که روند کنونی صلح افغانستان شبیه مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان نیست و به گفته آقای غنی روند کنونی صلح افغانستان اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی را با خود دارد. آقای غنی در این مصاحبه همچنان به موضوع بازداشت برخی فرماندهان وابسته به احزاب جهادی پرداخته و آن را خواست ملت افغانستان و وظیفه خود پنداشته است تا به خواست مردم رسیدگی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که از نتیجه گیری جامعه استخباراتی کشورش مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری کاملا حمایت میکند. این اظهارات دونالد ترامپ در واکنش به انتقادها علیه اظهارات وی بیان شده که در جریان نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در فنلند ارائه داشت. آقای ترامپ میگوید که در آن اظهارات منظورش را به درستی بیان نکرده و کلمه باشد را به عوض نباشد استفاده کرده است. جمله اصلی این است که دلیل نمیبیند مسکو مسئول عملیات سایبری روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 نباشد. آقای ترامپ ضمن تاکید بر اعتماد و حمایت کاملش از ادارات استخباراتی آمریکا، نقش داشتن ستاد انتخاباتیش را در اقدامات روسیه رد کرد. رئیس جمهور ترامپ در ادامه تاکید ورزید که دولت او هر آنچه بتواند برای پیشگیری از دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پیشروی کنگرس انجام خواهد داد. ایران علیه اقدام وضع دوباره تحریم‌ها بر تهران از جانب واشنگتن علیه ایالات متحده در محکمه بین‌المللی اقامه دعوا کرده است. یک اعلامیه محکمه روز شنبه از آن داشت که ایران خواهان فرمان رفع تعزیرات علیه آن کشور است. ایران گفته است که تعزیرات پیمان 1955 را که میان ایالات متحده و شاه پیشین ایران امضا شده بود و پیمان دوستی و روابط اقتصادی نامیده می شد نقض کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود روز سه‌شنبه نگاشته است ایران در برابر اقدامات ایالات متحده به حاکمیت قانون برای دیپلماسی و تعهدات قانونی متحد می باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اقامه دعوای ایران بی اساس است و مصمماند به شدت از ایالات متحده دفاع کنند. محکمه جهانی محکمه عالی ملل متحد است که به نام محکمه بین‌المللی عدالت نیز یاد می شود. یک حزب راستگرای اسلامی به نام تحریک لبیک پاکستان در انتخابات آن کشور عرض وجود کرده و صدها عضو آن خود را برای به دست آوردن کرسی های پارلمانی در سطح ملی و ایالتی کاندید کردند. تحلیلگرانی که فعالیت این حزب را دنبال می کنند از تأثیر آن بر سیاست پاکستان هراس دارند. تحریک لبیک پاکستان یا TLP توسط یک عالم دینی که با کاربرد الفاظ بد و رکیک شهرت دارد رهبری می شود. این حزب پس از آن در صحنه ملی مطرح شد که در ماه نوامبر سال گذشته یک جاده عمده ای را که به اسلام آباد منتهی می شود مسدود کرد. تحلیلگران هراس دارند که این حزب می تواند پاکستان را بیشتر به سمت افراطی شدن سوق دهد. در این حال در میان احزاب میانه رو پاکستان مانند پاکستان مسلم لیگ نواز نیز نگرانند که حامیان خود را به نفع تحریک لبیک پاکستان از دست دهند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی سوریه ناوقت سه‌شنبه شب به وقت محل حملات شدید هوایی را بر شهر ناوا در جنوب ولایت درعا انجام داده است. گزارش ها از محل حاکی است که در آن حملات تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد آمده است. برخی از ساکنان محل به روی طرز نوشتند که شاهد اجساد در روی سرک بوده و حملات سنگین هوایی را مشاهده کردند. ابو هاشم یک شهروند دیگر ولایت درعا در توییتر خود نگاشته است که نمی‌دانند زخمی‌ها را کجا ببرند. شهر در آتش می‌سوزد. شهر ناوا کم از کم 100,000 نفوس دارد و یکی از بزرگترین شهرهای درعا است که تا هنوز در کنترل مخالفین حکومت اسد قرار دارد. ده‌ها سوریه بجا شده از حملات هوایی و عملیات تهاجمی حکومت دمشق روز سه‌شنبه پس از حمله هوایی که در منطقه جنوب غرب سوریه 10 تن را کشت به سوی بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل به گونه نادر راهپیمایی صلح‌آمیز کردند. شرح بیشتر از اکمل خالقی.
اعتراض کنندگان هینه که به طرف سرحد نزدیک می شدند، پارچه های سفید در دست داشتند تا از نیروهای اسرائیلی محفوظ بمانند. اعتراضات کوتاه پس از آن انجام شد که حملات هوایی نیروهای سوریه و روسیه در منطقه قونیتیرای ولایت در آ شدت گرفت. گروه مدافع حقوق بشری سوریه رقم تلفات روز شنبه را 14 تن به شمول 4 زن و 5 طفل قلمداد کرده است. این گروه مستقر در لندن می گوید که از آغاز عملیات نظامی در 19 جون 180 غیر نظامی در جنگ منطقه در آ کشته شده اند. صلیب سرخ هشدار می دهد که وضعیت هزاران بجا شده جنگ در آ مناسب نبوده و کم از کم 5 درصد آنان در زیر درختان شب روز را سپری می کنند. بر اساس اظهارات این گروه ناظر، در 2 روز اخیر نیروهای اسد با حمایت روسیه حدود 1500 گلوله بری توپخانه و حملات هوایی را بر درعا انجام داده تا آخرین بقایای مخالفین را نیز از منطقه پاکسازی کند.
و باز هم از سوریه، شورشیان سوری و مذاکره کنندگانی که حمایت ایران را با خود دارند، روز سه‌شنبه توافق کردند که در بدل رهایی صدها زندانی مخالفین از محابس حکومت، هزاران نفر از 2 قریه شیعه‌نشین شمال غربی سوریه خارج کردند. حیات تحریرالشام، ائتلاف شورشی و سپاه پاسداران ایران توافق کردند که تمام شهروندان اکثریت قریه های شیعه‌نشین الفوا و کفرایا را که در ولایت ادلیب موقع دارد ترک کنند. ایران از حامیان سرسخت بشار الاسد در جنگ سوریه پنداشته می شود. یک فرمانده حامی بشار الاسد در منطقه گفته است که 100 بس به سوی 2 شهرک شیعه نشین در حرکت شدند تا حدود 6000 باشنده آن منطقه را یک جا با 300 غیر نظامی علوی که توسط شورشان نگهداری می شوند از منطقه خارج سازند. سام حسینی، فعال سیاسی و نویسنده، میگوید که قصد نداشت در برابر رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اعتراض کند. آقای حسینی جبران از اتاقی که در آن قرار بود رؤسای جمهور آمریکا و روسیه کنفرانس خبری مشترک داشته باشند، اخراج شده بود و پلیس فنلند او را بازداشت نموده بود. حسینی که به روزنامه نیشن کار میکند، روز سه‌شنبه به اسوسییتد پرس گفت که یک صفحه کاغذی در دست داشت که در آن نوشته شده بود پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای و هدفش جلب توجه بود و میخواست در مورد پالیسی هسته‌ای سوریه نیز سوال کند. و یک سخنگوی گارد ساحلی لیبیا در پاسخ به انتقادات یک گروه کمکرسان اسپانیایی گفته است که نیروهای لیبیایی نجات مهاجران مسیر اروپا را در مطابقت با معیارات بین‌المللی انجام می‌دهد. ایوب قاسم در اعلامیه گفته است که تمام فجایعی که در بحر رخ می‌دهد مسئول آن قاچاقبران انسان و گروه‌های غیر مسئول و غیر دولتی منطقه اند. گروه کمکرسان اسپانیایی گارد ساحلی لیبیا را متهم ساخته بود که 3 فرد را در آب رها کرده بودند که به شمول یک زن و یک کودک جان دادند. این سخنگوی گارد ساحلی لیبیا گفت که نیروهای آنان بیش از 80,000 مهاجر را در سالهای اخیر از آب نجات دادند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، صغرا ستایش هنرپیشه جوانی است که در فیلم های زیاد در افغانستان نقش بازی کرده و در جشنواره های داخلی و خارجی دستاورد های عمد داشته است. خانم ستایش در این اواخر در جشنواره سینمای بلژیم جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خاطر بازی در فیلم کوتاه عبیبه به دست آورده است. حفیظ آصفی در مصاحبه‌ای که با خانم ستایش انجام داده از وی در مورد این جشنواره و کار هنری او پرسیده است. این مصاحبه با سخنان خانم ستایش در مورد جشنواره بلژیم آغاز می شود.
جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه کشور بلژیم، ما در این جشنواره جایزه بهترین هنرپیشه خانم را در بین فیلم های کوتاه بین‌المللی دریافت کردم.
خواستم بپرسم که فیلمی که شما در او بازی کردین چی نام داشت؟ عنوانش و کارگردانش و تهیه کننده فیلم کی بوده؟
فیلمی که من در نقش بازی کردم فیلم کوتاه داستانی بود به نام حبیبه، که خودمم در اون فیلم نقش مرکزی رو داشتم و نامم در اون فیلم حبیبه بود. و کارگردان این فیلم آقای طاهر افغان بیگ است که تابعیت فیلمساز دارد. یکی از فیلمساز هاست که افغانستان به کار فیلمسازی شروع کرد و بعد به کشور فرانسه رفت و فعالیت خود در اونجا آغاز کرد. فیلم در کابل، بله.
میخواستم امیره بپرسم که فیلم در کجا فیلم برداری شد؟
این فیلم در کابل فیلم برداری شد. و
آیا این نخستین جشنواره بود که شما با او را یافتین یا قبلا هم در جشنواره مختلف راه پیدا کرده بودین؟
من چندین کار هنری، کار سینمایی دارم و فیلم های کوتاهی که ساختم با جشنواره داخلی اپلای کرده بودم و با جشنواره داخلی فیلم های کوتاه هم کاندیدای بهترین و در جشنواره های بین المللی پروژه فیلم مستندم بود که اولین پروژه بود که بر جشنواره جاپان پرایز در سال 2016 اونجا پروژه فیلمم کاندید بود و این اولین پروژه یه داکیومنتری بود و اونجا پروپوزال فیلمم 5 بهترین پروپوزال در جاپان را یافت و در نهایت فیلمم دوم شد در اونجا.
بله. به نظر شما وقتی که خود شما در فیلم نقش می آفرینین یا بازیگر یک فیلم هستین و زمانی که خود شما هم دایرکت می کنین، همواره مشکل برای بازیگری خانم ها و بانوان در فیلم ها بوده یا ای که حاضر نمی شدن شمارشان کم بوده و مشکلات زیاد داشتن در این مورد، در حال حاضر نقش آفرینی خانم ها و یا علاقمندی از اونا به بازی کردن در فیلم ها چگونه است و نظر شما این مشکل از کجا آب می خوره؟
بله، متاسفانه این مشکل هنوزم در بین بانوان هستن و اونا هنوزم نمیتونن که امو استعداد که در زمینه بازیگری دارن را درست نمایان کنن و اینکه از استعدادشون استفاده کنن در زمینه بازیگری، متاسفانه درست خانوما نمیتونن. از این فرصت، از فرصت‌های مختلفی که حتی در زمینه بازیگری برشون پیش میره درست نمیتونن استفاده کنن و مشکلی که وجود داره بیشتر من فکر میکنم که دید منفی مردم و جامعه هستن که نسبت به فعالیت خانم هاستن، مخصوصا در عرصه هنر و سینما هست که اونا دید منفی دارن نسبت در این مورد.
میخواستم بپرسم که چی برنامه های بعدی را روی دست دارن؟ آیا ساختن فیلم جدیده و یا هم بازی کردن در یک فیلم؟
مسلک اصلی من بازیگری نیستم.
بله.
و اگر بازی کردم در مثلا این همه فیلم، اگر من بازی کردم بیشتر به خاطر تقریبا بگم علاقمندی خودم بوده و همچنان سفارش دوستان بوده که من رفتم نقش بازی کردم، ولی بیشترین علاقمندی که خودم دارم روی ساخت فیلم ها هست و اخیرا هم کوشش میکنم که در مورد داکیومنتری فوکسم روی ساخت فیلم های داکیومنتری باشه. بعد که من کم کم با فیلم های داکیومنتری آشنا شدم فهمیدم که چقدر ما سوژه در اطراف خود داریم و چقدر میتونیم که صحبت کنیم در مورد قصه های مختلف، در مورد مردم های مختلف. پروژه هایی که حالا من روی دست گرفتم کنن در فیلم های داکیومنتری است با موضوعات مختلف اجتماعی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره محلی یونیسف یا صندوق بچه ملل متحد برای اطفال در ننگرهار میگوید که برای علمای دین برنامه‌های آگاهی آمد در رابطه با مرض پولیو یا فلج اطفال را برگزار میکند. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش میدهد.
مسئولان اداره یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در ولایت ننگرهار میگویند جهت مبارزه با مرض پولیو یا فلج اطفال برای علمای دین در این ولایت برنامه یا آگاهی عامه را برگزار میکنند. قدرت الله شکیب مسئول مطبوعاتی این اداره در بخش جوانان برای آشنای صد امریکا گفت که در شهر جلال آباد و بیش از 10 ولسوالی که این اداره در بخش پولیو در آن فعالیت دارد برای علمای دین برنامه های آگاهی عامه در رابطه با اهمیت واکسین پولیو برگزار میکنند. وی گفت که برگزاری همچو برنامه ها برای علمای دین در مبارزه با مرض پولیو بسیار مؤثر بوده و این پروسه ادامه خواهد داشت.
در بخش آگاهی پولی و شما در جریان هستین که در ولایت ننگرهار ما بر اقشار مختلف، بر علمای دین، بر علمای مساجد که در ولسوالیا در مساجد امام هستند، در بخش پولی و آگاهی، ترنینگ های آگاهی، ورکشاپ ها و برنامه در کردیم تا بتانیم از طریق زینا در ولایت ننگرهار مرض خطرناک پولیو را محو بکنیم و خوشبختانه این پروگرام جریان دارد و در قریه قریه در تمام جوانا و علما کرام را در این بخش انشاءالله این سال ما ترینینگ و آگاهی خواهد کردیم.
در همین حال باشندگان و علمای دین ولایت ننگرهار میگویند راحل هایی که در این برنامه آگاهی عامه میآموزند در مبارزه با پولی خیلی مهم و مؤثر میباشد. عتیق الله یکی از اشتراک کنندگان برنامه آگاهی دهی در مورد چنین گفت:
ورکشاپ هایی که در مورد پولیو جور می شوند برای گم کردن پولیو بسیار مؤثر می باشد و ما از یونیسف خوش هستیم که این ورکشاپ ها را به ما جور می کنند و ما از یونیسف تشکر می کنیم. این ورکشاپ ها بسیار تاثیرگذار می باشد و تاثیرات خوبی دارد، تاثیرات مثبت دارد.
اشتراک کنندگان این برنامه می گویند چیزهایی را که می آموزند آن را در محل با سایر باشندگان مطرح می کنند و روی دلایل شرعی و علمی از متدهای استفاده می کنند که برای تطبیق واکسن پولیو مفید می باشد.
وقتی که به ولسوالی خود میریم ورکشاپ ها بسیار مؤثر تمام میشد در بخش آگاهی دهی عامه برای مردم در ولسوالی ها و از این طریق ما مردم را تشویق میکنیم در علیه مبارزه علیه پولیو.
اداره یونیسف در شرق افغانستان بر علاوه علمای دین برای اقشار دیگر نیز در این زون برنامه های آگاهی عامه در رابطه با مرض پولیو و اهمیت واکسن برگزار میکند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اخیراً وزارت اقتصاد سیر رشد نفوذ در افغانستان را سریع‌تر از سیر رشد اقتصادی دانسته و از آن می‌دارد که این امر کشور را به سوی فقر می‌کشاند. این در حالی است که مسئولین اداره احصایه مرکزی می‌گویند که بدون مدیریت سالم نفوذ کشور با بحران روبرو می‌شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با ضیا ضیا استاد پوهنتون کابل انجام داده است که با سخنان آقای ضیا روی عوامل اساسی رشد نفوذ چون مسائل مذهبی و دینی و مسائل کلتوری در کشور آغاز می شود.
علت رشد سریع نفوذ تقریبا دو چیز است. یکی هم مسائل مذهبی و مسائل دینی و طرف دیگه هم مسائل کلتوری و فرهنگی که خانواده کوشش می کنه که تعدادشان بیشتر باشه و مثلا تعداد پسرها بیشتر باشه. این موضوعاتی است که به شکل سنتی در حال جریان است و متاسفانه وزارت اقتصاد که باید یک پالیسی منظم برای کنترل نفوذ و مخصوصا برای کنترل ولادات داشته باشه نداره. سطح آگاهی فوق العاده پایین است، سطح مردم باسواد فوق العاده پایین است که ادامه آنچنان که شاید باید خدمات عرضه بکنه، به مردم آگاهی دهی بکنه، در قسمت فامیلی پلانینگ کمک بکنه خانواده را، متاسفانه نمیتونه.
وزارت اقتصاد رشد نفوذ در کشور نگران کننده خوانده و از کاهش عواید هشدار میده. شما چقدر با این نظر توافق دارید؟
چیزی که وزارت اقتصاد عنوان میکنه ما بیشتر به این موافق نیستم، به خاطر اینکه وزارت اقتصاد جنگ، فساد، ظرفیت پایین و سایر مشکلات ثابت فرض کرده و یگانه دلیلی که در برابر رشد اقتصاد عنوان کرده او رشد سریع نفوذ است. ما قطعا به این موافق نیستیم. افغانستان کشوری در حال جنگ است، فرصت برای سرمایه گذاری نیست، فساد در اوج خود رسیده، ظرفیت ها بلند نیست، حتی یک ملت متحد برای افغانستان نیستیم.
با گفته وزارت اقتصاد نفوس افغانستان در حال حاضر به 31.5 میلیون رسیده که تا سال 2050 این رقم به 68 میلیون خواهد رسید. به نظر شما چقدر این احصایه دقیق بوده میتونه؟
متاسفانه اداره احصایه که یگانه ارگان معتبر برای ارائه ارقام برای مردم افغانستان و ارائه معلومات برای مردم افغانستان است، نتانسته که وظایف خود را به شکل درست و شاید بایدش انجام بده. چیزی که وزارت اقتصاد عنوان میکنه که یگانه مشکل در برابر رشد اقتصاد رشد نفوذ است، درست نیست. به خاطر که عواملش قبلا خدمت شما عرض کردم و رشد نفوسی که اینقدر سریع عنوان میکنن و احصایی که اداره احصایه ارائه میکنه یا هم قابل اطمینان نیست، به خاطر اینکه احصایه فیزیکی قطعا وجود نداره و اینا صرف نمونه گیری میکنه و نمونه گیری نمیتونه که پاسخگوی ارقام دقیق باشه. این موضوع دیگه است. یکی میگن که در بعضی کشورها حتی کوشش میشه، تلاش بری میشه که سطح نفوس، سطح تولدات بالا بره که تا بتانن رشد اقتصادی را سریع بسازه. به خاطر هر قدری که سطح تولدات بالا بره به این معنی که قشر جوان تعدادش زیاد میشه و قشر جوان است که میتونه ماشین اقتصادی کشور را به چرخش بیاره و وسط عاید ملی را بلند ببره. ولی متاسفانه ما از قشر جوان موجود خود نتانستیم به شکل درستش استفاده بکنیم.
پس با در نظر داشت همین شرایط را که شما عنوان کردین، سیاست های کنترل نفوذ در افغانستان در همین شرایطی که است چطور تنظیم شود؟
حداقل اگر ما نمیتونیم دسترسی رویارویی داشته باشیم با تمام خانواده، با تمام فامیلا، شما میفهمین که رسانه های صوتی و رسانه های دیداری که تلویزیون هاست، رادیو هاست، فوق العاده تعدادش زیاد است افغانستان و میشه که از این طریق ما با مردم آگاهی دهی بکنیم و برشان تفهیم بکنیم که تعداد زیاد اطفال، داشتن اطفال باعث از این میشه که خانواده ها به مشکلات فقر و گرسنگی روبرو شوه، مشکل است که بالاخره بر زیاد رسیدگی شوه، در قسمت صحتشان رسیدگی شوه، بر تعلیمشان رسیدگی شوه، بر آینده بهترشان رسیدگی شوه و ما نمیتونیم بالاخره که تعداد زیادی را به شکل درست به جامعه تقدیم بکنیم.
چقدر رشد و تشویق تشبسات داخلی میتونه که مانی رشد فقر شود؟
اگر ما ناامنی و جنگ ثابت فرض بکنیم، ما میشه که تئوری های مختلف اقتصادی را اپلای بکنیم و روی دست بگیریم و بالاخره ما تشبسات داخلی را تشویق بکنیم. متاسفانه افغانستان کشوری در حال جنگ است. مافیای اقتصادی در داخل افغانستان تشکل یافته. این مافیا متاسفانه در بدنی حکومت جا گرفته و دولت باید هر چیز زودتر تا که میتونه این مافیا را در به اصطلاح بشکنانه و فلسفه را مساعد بکنه که مردمای که حقیقتا میخواهد در قسمت بلند بردن سطح تولیدات داخلی، در قسمت اشتغال زایی، در قسمت پروژه های ملی کار بکنه، برای از اونا باید فرصت مساعد شود و امنیتشان گرفته شود. مطمئنن که این موضوع آهسته آهسته حل خواهد شد.
جناب استاد زیاد، در اخیر میخواییم به طور فشرده نظر شما را درباره استفاده مؤثر از منابع و خصوص منابع طبیعی به خاطر رشد اقتصاد بدانیم تا از فقر جلوگیری شود.
اگر یک نظر خوشبینانه داشته باشیم و بینمی حالتی که ما داریم در حال پیشرفت هستیم و حداقل یک مقدار صلح در افغانستان بیه، خطر نامی و جنگ کاهش پیدا بکنه، ما مطمئن هستم که افغانستان نفوسش فوق العاده کم است و منابع افغانستان خوشبختانه فوق العاده زیاد است. مطمئنم که ما یک آینده درخشان خواهد داشتیم، ولی به شرطی از اینکه مشکل جنگ رفع شوه و مردم افغانستان تحد شوه، به عنوان یک ملت به مردم خود و به وطن خود متحدانه کار بکنه.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اتحادیه اروپا و ژاپن روز سه‌شنبه در توکیو توافقنامه تجارتی را امضا کردند که دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی آن را روشنایی در ظلمت فزاینده سیاست‌های بین‌المللی عنوان کرد. تفصیل این گزارش را همکارم لیلما حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
معامله جدید تجارتی 99% از تعرفه‌ها را از محصولات ژاپنی که به اتحادیه اروپا صادر می‌شود حذف خواهد کرد، که شامل موتر و وسایل برقی می باشد و نیز محصولات کشاورزی از قبیل لبنیات، نوشیدنی و گوشت را که از کشورهای اتحادیه اروپایی به ژاپن صادر می‌شود نیز در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود که صادرات مواد کیمیایی اتحادیه اروپا به ژاپن نیز تحت قرارداد جدید افزایش یابد. توسک امراه با ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپایی پس از امضای این توافقنامه با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای اشتراک در کنفرانس مطبوعاتی پیوست و به خبرنگاران گفت:
We are sending a clear message that you can count on us. ما پیام روشن میفرستیم که شما می توانید روی ما حساب کنید. ما قابل پیشبینی هستیم. ژاپن و اتحادیه اروپا هر دو قابل پیشبینی و مسئولیت پذیرند و به دفاع از نظام جهانی بر اساس قوانین، آزادی، شفافیت و عقل سلیم ادامه خواهند داد و این بُعد سیاسی امروز بیشتر از فردا و یا دو ماه قبل قابل مشاهده و قابل توجه است و من کاملا مطمئنم که شما می دانید منظور من چی است.
او اضافه کرد که عدم قاطعیت سیاسی، جنگ‌های تعرفه‌ای، سخنان تهاجمی، غیر قابل پیش‌بینی بودن و بی‌مسئولیتی، این همه خطرهای واقعی برای کسب و کارهای ما هستند، نه موافقت‌نامه‌های تجارتی. این قرارداد در اواخر سال گذشته پس از 4 سال مذاکرات به پایان رسید و انتظار می‌رود که در سال 2019 به طور رسمی عملی شود. آبی قرار بود در هفته گذشته و در طی سفر برنامه ریزی شده به بروکسل توافقنامه را امضا کند. لکن به خاطر مقابله با لغزش‌های عظیم زمین در جنوب غربی ژاپن که بیش از 200 نفر را کشت، مجبور به لغو سفر شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایران میگوید که زمینه همکاری‌های هسته‌ای بین واشنگتن و تهران وجود دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر ایران صادر کرد. برگردان این گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران میگوید که اگر ایالات متحده با سیاست‌های خصمانه‌اش در قبال ایران پایان دهد، زمینه همکاری‌های هسته‌ای بین دو کشور وجود دارد.
زمینه همکاری تو این حوزه و خیلی از حوزه‌های دیگه اگر اون زمینه‌های سیاسی فراهم بشه قطعاً هست، ولی خیلی بعیده. اول نباید دست از خودخواهی بردارن. فکر نکنن که حالا یه مقداری قدرت دارن، اقتصادی دارن، اینا حالا باید حتما دنیا رو هم مدیریت بکنن.
این مقام ایرانی افزود پس از آن که در سال 2015 توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، دانشمندان ایرانی و آمریکایی روابط خوب و انسانی برقرار کردند.
آمریکا از نظر این که یک کشوری است که تکنولوژی خوبی داره، اگه رهبرای خوبی هم می‌داشت، میتونست خیلی خوب هم با ایران هم با کشورهای دیگه دنیا کار کنه به نحوی که به نفع دو طرف باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اوایل ماه می امسال توافقنامه هسته‌ای ایران را ترک کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن را علیه تهران صادر نمود. آقای ترامپ می گوید که این توافقنامه به اندازه کافی برای بازنگه داشتن ایران از دسترسی به صلاحیت می قوی نبوده و گسترش نفوذ نظامی ایران را در منطقه و همچنین برنامه انکشاف میزایل های این کشور را تحت پوشش قرار نمی دهد. قرار است بخش عمده این تعزیرات از آغاز ماه نوامبر امسال عملی شود. تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران عمدتاً بخش صادرات نفت، منبع اصلی درآمد ایران را هدف قرار داده است. در این حال، محکمه بین المللی عدالت دیروز گفت که ایران علیه ایالات متحده در این محکمه اقامه دعوا کرده است. ایران در این اقامه دعوا گفته است وضع تعزیرات ایالات متحده بر ایران نقض یک پیمان دو جانبه بین دو کشور می باشد که در سال 1955 میلادی امضا شده بود. ایران از محکمه بین المللی عدالت خواسته تا بر رفع موقت تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران رأی بدهد تا دعوای حقوقی دو کشور در این محکمه حل گردد. محکمه بین المللی عدالت یک محکمه جهانی وابسته به ملل متحد بوده که اختلافات بین کشورها را حل می کند. انتظار می رود ایالات متحده علیه اقامه دعوای ایران در محکمه اعتراض کند و استدلال نماید که موضوع تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران در حیطه صلاحیت این محکمه نمی باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد. آمریکا